أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومین. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران، خواهران ایمانی، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که در سایسار رحمت امیر المؤمنین علیه السلام موفق و مؤید باشید. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. به لطف امیر المؤمنین الحمدلله و المنه به خطبه 208 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام قاله لما اضطرب علیه اصحابه فی امر الحکومه. این خطبه را امیر المؤمنین در اون لحظات تلخی بیان کردند که اضطرب علیه، شورش کرده بودند بر علیه امیر المؤمنین اصحاب حضرت فی امر الحکومه، در جریان حکمیت. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. جریان حکمیت همون گونه که مستحضرید و قبلا بارها و بارها اشاره شد، جریان حکمیتی که از اتفاقات تلخی است که در آخرین بخش‌ها و آخرین لحظات جنگ صفین به وقوع پیوست. صفین جنگی است که حدوداً 17 ماه طول کشیده، یک جنگ بسیار مفصلی است از جهت زمانی. خب اون لحظات پایان بعد از لیلة الحریر، بعد از اون شب سخت که دشمن و البته یاران امیر المؤمنین داشتن، فردا روزی که بنا بود جنگ خاتمه پیدا کند با شکست معاویه، یه اتفاقی افتاد. قرآنها به نیزه شد و جریان حکمین پیش آمد و حکمیت هم بعد از چند ماه نهایتاً اونگونه که معاویه و امرها از خواسته بودن نتیجش اعلام شد. اگرچه امیر المؤمنین هیچگاه نتیجه حکمیت را نپذیرفت، چون حضرت فرمود ما شروطی در حکمیت داشتیم، هیچ کدام از شروط حکمیت محقق نشد، پس طبعا نتیجه هم برای ما قابل قبول نیست. قبل از این که من این دو سخط خطبه 208 نهج البلاغه را عرض کنم، قبلش باید یه فضای کلی از یاران امیر المؤمنین برای شما عرض کنیم. این جملاتی که عرض میکنم خیلی مهمه در تحلیل های شما از دوران امیر المؤمنین، این که چرا حضرت اینقدر داره در خطبه های نهج البلاغه گلایه میکنه، اصحاب رو گاهی سرزنش میکنه، ملامت میکنه، ریشش کجاست، باید این تحلیلی که عرض میکنم رو بدانیم. یاران امیر المؤمنین به طور کلی به سه دسته تقسیم میشن، مخصوصا در جریان صفین این سه دسته نمایششون بیشتره، نمودشون بیشتره. گروه اول یاران با وفای امیر المؤمنین، انقلابی هایی که تا لحظات آخر تا جان دارن در رکاب امیر المؤمنین میمانن، امثال مثلا مالک اشتر، امثال عمار، اینها کسانی هستند که تا جان دارن در رکاب علی هستند. اگر امیرالمؤمنین امر به حمله کنه حمله میکنن، امر به توقف کنه توقف میکنن، هر چه امر کند امر امر علی است، فرمان فرمان امیرالمؤمنینه. خب اینها جمعشون در لشکر حضرت خیلی کمه، تا اونجایی که گاهی گفته شده کمتر از 10 نفرن، اون یاران صدیق و مخلصی که علی را به عنوان امام اول میشناسن، دستورات علی را واجب الاطاعه میدانن. بقیه کسانی هستند که علی را به عنوان خلیفه چهارم میشناسن. حالا ایشون سر کار مسئول رئیس ما مجبوریم تبعیت کنیم، ولی اینکه اعتقادی داشته باشن، بنیه فکری داشته باشن برای تبعیت از امیرالمؤمنین، نه. خب این گروه اول. گروه دوم اون جمعیت انبوهی است که از کوفه راه افتاده آمده تا نزدیکی های شام، 17 ماه هم طول کشیده، خسته است، از زن و بچه دوره، شرایط محیطی شرایط خوبی نیست، همش زد و خورد، جنگ، خونریزی، جراحت، شهادت، خستگان از مسیر، کسانی که دیگه میگن آقا بسمونه، علی جان دست از سرمون بردار، هر طوری شده دیگه تحریم ها داره ما رو اذیت میکنه، دیگه فشار آورده به ما، آقا دست از اسلام بردارید، بیا با معاویه هر طور شده صلح کن، هر چی میخواد بهش بده، خسته شدیم دیگه. خستگان گروه دومی هستند که اکثریت لشکر امیرالمؤمنین رو تشکیل میدن، و گروه سوم متاسفانه نفوذی ها، اونهایی که طرفداران معاویه هستند ولی لباس دوستی امیرالمؤمنین رو پوشوندن، و اینها اتفاقا برخیشون نظراتشون حرفهاشون خیلی خریدار داره، یه طوری خودشون رو در جریان لشکر امیرالمؤمنین قرار دادن که بعضی اونها رو جزء سپهسالاران لشکر علی میشناسن، لذا حرف که میزنن حرف اونها ضریب داره، سریع در گوش اون گروه دوم خستگان تأثیر میگذاره، عوام از اونها حرف شنوی دارن، همون عوامی که خسته شدن دنبال یه بهانه‌ای هستن که فرار کنن، جنگ خاتمه پیدا کنه، برن سر زندگیشون. خب این سه دسته‌ای که عرض کردیم را چند لحظه‌ای به من فرصت میدید، من از روی کتب برای شما بخونم. ابن ابوالحدید معتزلی اینجا خوب حرف زده، تاریخ را به درستی جامع و کامل نقل کرده. ببینید گروه اول گروهی هستند که اینها نفوذی ها، طرفداران معاویه در لشکر امیرالمؤمنین. ابن ابوالحدید در جلد دو صفحه 214 نقل میکنه، شبی که فرداش حکمیت تعیین شد و امضا شد، اشعث ابن قیس در جمع خانواده، اطرافیان و قبیلش سخنرانی کرد. خب بزرگ یک قبیله ای استعداد زیادی را همراه خودش به جنگ آورده، همه را جمع کرده یک جایی به عنوان بزرگتر داره براشون حرف میزنه، میگه انا نحن انتواقف ناغدن، اگر ما فردا به جنگ ادامه بدهیم، انهو لفناء العرب، عرب به طور کلی از بین میره، آقا ما دیگه داریم تمام اعراب را از بین میبریم، جنگ بس دیگه، تا کجا میخواد علی ادامه بده؟ بعد هم حق به جانب حرف میزنه، همین جریانی که ما امروز داریم، یک عده سنگ زنان رو به سینه میزنن، آقا ما مدافع حقوق زنانیم، سریع برای این که مورد هجمه واقع نشه، والله ما اقول هذه المقاله جزءا من الحرب، من این حرفا رو از روی ترس نمیزنم، ولکنی رجل مسن اخاف على النساء و الزراری، من آدم مسنی ام، سن و سالی از من گذشته، من برای زنها نگرانم، من برای بچه ها، برای نسل های بعد نگرانم. یه قیافه حق به جانبی هم میگیره، من هرچه میگویم از روی ترس نیست، از روی خیانت نیست، من به فکر عرب هستم، من به فکر امت اسلامی هستم. خب این جملات را گفت، ببینید، فانطلقت عیون معاویه الیه به خطبت الاشعث، هنوز سخنان اشعث تمام نشده بود، یه عده‌ای از همین هایی که وسط جمع نشستن و جزء جاسوس های معاویه هستن بدو بدو حرکت کردن، خبر را رسوندن به معاویه، و در کتب نقل است که خود اشعث ابن قیس هم یکی از کسانی است که با معاویه ساخت و پاختی داره، در همین نهج البلاغه هست که امیرالمؤمنین اشعث را لعن میکنه، منافق ابن کافر، با اون جملات تندی که قبلا عرض کردیم توضیحشون رو دادیم. خب حالا شما نگاه کنید، یک نفر شبی که شب سختی است، فردا جنگ دارد، تعیین تکلیف میشه، میاد برای عده زیادی سخنرانی میکنه، آقا من میترسم، بر زنان و بچگان خودتون بترسید، اگر این راه را ادامه بدیم، زنهای شما بی سرپرست میشن، بچه های شما یتیم میشن، عرب از به، مدام داره تحریک میکنه احساسات رو، احساسات کسانی را که اینها خودشون از جنگ خستن، اینها خودشون بنیه اعتقادی قوی ندارن، اینها دنبال بهانه هستن که سریع جوری قائله تمام بشه. پس گروه اول اشعث ابن قیس و اون جاسوس های معاویه که سریع خبر را رسوندن. گروه دوم در جنگ صفین، یک طرف هم معاویه است، یک طرف هم اصحاب معاویه هست. نقش معاویه در حکمیت چیست؟ اینجاست. امرؤاس معاویه همین که فهمیدن اشعث ابن قیس چراغ سبز رو نشون داد، یعنی ما آماده ایم در لشکر علی خلل ایجاد کنیم، من کاملا اینها رو خام کردم، احساسی کردم، الان شما مرحله را شروع کنید. همون شب معاویه دستور میده جارچی ها شروع کنند به فریاد زدن، دور تا دور لشکر فریاد میزدن آی مسلمان ها، چه دوستان علی چه دوستان معاویه. حواستون هست یا نه؟ جنگ اگر ادامه پیدا کند روم بر ما حاکم می شود، ایران بر ما حاکم می شود، اعراب از دست می روند، مسلمان ها از دست می روند. بیایید با هم صلح کنیم، بیایید بشینیم سر یک سفره مشکلاتمون رو حل کنیم. سریع آمدن یک نقطه ضعفی را که این مردم می ترسیدن از او، مباد عرب تضعیف بده، مباد مسلمان ها تضعیف بشن، مباد زن و بچه ما آسه. معاویه همون نقطه ضعف را گرفت، جارچی ها بلند بلند شروع کردن حرف زدن و اینجا را همتون شنیدید. معاویه دستور داد اربط المصاحف على اطراف القناع، تمام قرآن هایی که در این کاروان هست را روی نیزه ها بزنید و اینها رو بلند کنید در آسمان. داره سنگین ترین مصحفی که در دست رس بود، 10 نفر مرد جنگی این رو زدند روی نیزه و حمل می کردند. اومدن این قرآن های به نیزه شده را وسط لشکر امیرالمؤمنین و لشکر معاویه قرار دادند. گفتن الان دیگه حکم بین ما و شما قرآن است. اون آقای اشعث ابن قیس، اون منافقین داخلی، اون ستون پنجمی ها چراغ سبز نشون میدن، معاویه خوب میگیره چون اینها از پشت با هم بررسی کردن، صحنه را چیدن، فردا جنگ به نفع علی تمام میشه، پس ما باید امشب خیانت کنیم. معاویه سریع شروع میکنه فریاد زدن، از اون طرف قرآن رو وسط میاره، قرآنی که کسی نمیتونه جلوی او بیسته، امیر المؤمنین قرآن ناطقه، ولی وقتی عوام الناس طرف علی باشد بگن نه ما فقط قرآن رو میشناسیم، ما با تویی که قرآن ناطقی هیچ کاری نداریم. خب فردا شد، امیر المؤمنین دستور جنگ داده، اکثریت افراد نرفتن به جنگ، مالک و یه عده ای از اون انقلابی هایی که پای امیر المؤمنین هستن حرکت میکنن، میرن جلو، دور تا دور امیر المؤمنین رو میگیرن، میگن به مالک بگو برگرد. امیر المؤمنین پیش میفرسته مالک برگرد. مالک به پیش امیر المؤمنین میگه 1 ساعت به من وقت بدید، کار تمامه، معاویه تمام میشه دیگه، فتنه شام برای همیشه از بین میره. بر میگرده به امیر المؤمنین میگه آقا مالک این گونه شد. میگن اه شما پشت صحنه داری به مالک دستور میدی که حمله کنه، ظاهر سازی میکنی، جلوی روی ما به پیک میگی برو به مالک بگو برگرده، در حالی که اون طرف داری خبرهای دیگری. باز امیرالمؤمنین پیک را میفرستد، دفعه دوم مالک میگه بابا مگه چه خبر شده؟ از صبح که ما از علی و لشکر جدا شدیم، زدیم به دل دشمن، مگه چه اتفاقی افتاده؟ این پیچ امیرالمؤمنین به او میگه اتحب ان تزفر به مکانک و امیرالمؤمنین قد سل علی، دوست داری تو پیروز بشی، خیمه معاویه را فتح کنی در حالی که شمشیرها بالای سر علی قرار گرفته است. خیلی جمله عجیبه، 50,000 سیف، 50,000 شمشیر بالای سر امیرالمؤمنین. علی را قرار داده بودند در وسط، امیرالمؤمنین نشسته بود روی زمین، 50,000 شمشیر به دست، بعضی ها شمشیرها رو گذاشته بودند روی رگ گردنشون که ما آماده ی جنگ با تو هستیم، یا مالک برگردد و حکمیت امضا بشه یا ما خودت رو خواهیم کشت. اِلَّمْ تَعُدْهُ السَّاعَةَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ كَمَا قَتَلَ عُثْمَانَ، یا به مالک میگی برگرده یا ما تو را خواهیم کشت. در یک همچین شرایطی است که مالک بر میگرده، این صحنه رو میبینه، خیلی ناراحت میشه. حالا اونجا دیگه اتفاقاتی میفته، این جمعیت سادلوهی که فکر میکنن معاویه واقعا حکمیت قرآن رو میخواد، معاویه دنبال اینه که به قرآن عمل کنه، یه دفعه همه با هم شروع میکنن شعار دادن المصاحف المصاحف و رجوع الیها، ما فقط و فقط رجوع به قرآن را میخواهیم. خب اینجاست که امیرالمؤمنین باید آه بکشد، امیرالمؤمنین قرآن ناطق، رها کردن حضرت را، حتی در خصوصیات کسی که باید حکم بشه هم نگذاشتن امیرالمؤمنین تصمیم بگیره. حضرت مالک را فرستاد، اینها گفتن نه مالک قبول نیست، مالک خیلی انقلابیه، مالک افکارش مثل توی علی است، شما تندرو هستید، شما صلح را نمیدانید، زبان دنیا را نمیدانید. گفتن چه کسی را؟ حضرت فرمود عبدالله ابن عباس. گفتن نه، عبدالله ابن عباس هم مثل شما. چه کسی؟ ابو موسی اشعری. و این اتفاق تلخی بود که در دوران صفین به وقوع پیوست. خب این مقدمه ای بود که گفتیم تا برسیم به اینجا. امیرالمؤمنین بعد از جریان حکمیت فرمود ایها الناس، آی مردم، انه لم یزل امری معکم علی ما احب، تا الان تا کنون این گونه بوده است که امر من و شما، بین من و شما رابطه آنگونه بود که من دوست داشتم، من حرف می زدم شما اطاعت می کردید، من وصل به وحیم، من خلیفه پیغمبرم، من عالمم، من پشت صحنه را می بینم ولی شما نمی بینید، تا الان اینگونه بود که من دستور می دادم و شما می پذیرفتید، این همون چیزیست که احب با من دوست داشتم او را، حتی نهکتم الحرب، نهکه به معنای اینکه خسته کردن، حتی نهکتم الحرب، آنقدر این امر ادامه داشت تا شما آمدید وارد صفین شدید، جنگ طولانی شد و شما خسته شدید، فشار جنگ، طولانی شدن جنگ شما رو در هم کوبید، و قد والله اخذت منکم و ترکت، عده ای از شما به خدا قسم کشته شدند، تمام شدن، عده ای از شما جنگ اونها رو رها کرد، زنده اید ولی زنده ای که روح نداره، زنده ای که آماده جهاد نیست، آماده دفاع از امامش نیست. این جمله خیلی جمله عجیبی است. وحیه لعدوکم انحک، چرا تا یه ذره فشار به شما میاد فکر میکنید وای ما بدبخترین افراد هستیم، همه بلاها برای ماست، همه سختیها برای ماست، چرا خدا به ما رحم نمیکنه؟ آقا همون قدری که شما در فشار و مضیقه هستید، و هیه یعنی حرب یعنی جنگ، لعدوکم انحک، سختتر، تلختر، کوبندتر برای دشمنان شماست، ولی شما نمیفهمید، شما به محض اینکه یه ذره جنگ بر شما فشار آورد فکر میکنید دیگه تمام شد، انرژی ما از بین رفت. آقا شما پیروزید، غالبید، جنگ در اختیار شماست، ولی این رو نمیفهمید چون فقط خستگیت رو میبینی، دشمن هم خسته شده، دشمن هم از دست تو درمانده شده، دشمن هم هر روز داره تحریم میکنه، یعنی به بن‌بست رسیده، اگر بلد بود کار دیگه ای بکنه کار دیگه میکرد، هیچ کاری از دستش نمیاد، هی این و اون رو تحریم میکنه، یعنی هیچ کار از دستش بر نمیاد، یعنی زمینگیر شده، این رو نمیفهمی، فقط ذره ای فشار که به ما وارد میشه فریادمون بلنده، ولی اینکه دشمن در چه مضیقه ای هست این رو نمیفهمیم. حضرت فرمود و هیه لعدوکم انحک، از شما تعداد حالا کشته شده های جنگ صفین اختلاف درش که چقدر کشته شدن، بعضی ها میگن 90 هزار از اصحاب معاویه کشته شد و 20 هزار از اصحاب امیرالمؤمنین، البته اعداد دیگری هم هست کمتر از این چیزی که عرض کردم، ولی تقریبا 3 برابر از دشمن جنازه روی زمین افتاده، شما 1/3 کشته دادی، تازه اون شهدایی که از شما به زمین افتادن اینها اجرشون با خداست، دیگران که به زمین افتادن اجر که ندارن، جهنم هم دارن چون مقابل علی ایستادن، ولی شما به محض این که ذره ای فشار، درد، جراحت، دوری از خانواده به شما فشار آورد دیگه همه چیز رو رها میکنید، دشمن هم مثل شماست، او ایستاده است، تو هم بایست، بلکه تو باید اشتیاقت به ایستادن بیش از دشمن باشه، علاقه تو باید بیشتر باشه. خب امیرالمؤمنین باز ادامه میده لقد کنت امس امیرا، من تا دیروز امیر شما بودم، حرف میزدم و شما اطاعت میکردید، فاصبحت الیوم مامورا، امروز من شدم حرف شنوی شما، شما امر میکنید من میگم باید باشه، شما میگید مالک برگرده من باید بگم باشه، شما میگید حکمیت قبول کن من بگم چش، شما میگید فلانی حکم باشه من باید بگم چش، دیروز من امیر بودم امروز شما امیر شده اید، و کنت امس ناهیا، دیروز من نهی می کردم شما را، فاصبحت الیوم منهیا، امروز شما دارید من را منع می کنید، نهی می کنید، میگین مالک نباشد، من باید بگم باشه، حرف حرف شما شده. فقد احببتم البقاء، این جمله امیرالمؤمنین روانشناسی تمام مردمی است که در صفین شکست خوردن، حرف علی رو نشنیدن. مشکل کجاست؟ حب بقا. می ترسید از مرگ، از این که جان بدهید ترس دارید، دوست دارید بمانید. وقتی آدم حب بقا پیدا کرد، حاضر به هر قیمتی بماند، ذلیل بشود ولی بماند، بدبخت بشه ولی بماند، معاویه بر او چیره بشه ولی بمانه، امامش از او ناراحت بشه ولی، این خیلی بده. حب بقا چیز بدی است. ما دوست داریم زنده باشیم تا عبادت کنیم، ما دوست داریم زنده باشیم تا وظایفمون رو، ولی وقتی که بنا شد تو ذلیلانه زندگی کنی، عزت از تو گرفته بشه، اینجا چه زندگی است؟ مرگ شرافت دارد به زندگی ذلیلانه، همون چیزی که حسین ابن علی به ما یاد داد، فرمود همه مشکل شما اینه، حکمیت را پذیرفتید، ذلت را پذیرفتید، جنگ را رها کردید، وقد احببتم البقا، چون حیات را، حیات مادی را دوست دارید. فرمود و لیس لی ان احملکم علی ما تکرهون، من نمیتوانم شما را امر به چیزی کنم که از او کراهت دارید، هرچه هم شما را امر کنم باز مسیر خودتون رو میرید. این جمله نه تنها در جنگ بلکه در امروز در خانواده ها هم مهمه. فرزند شما به فرض که گفت نماز نمیخونم، اجبار کردن تا یک مرحله ای تا یک حدی جواب میده، از اونجا به بعد او تجری پیدا میکنه، روش باز میشه، مستقیم جلوت میسته میگه دلم نمیخواد، این ضررش بیشتره، منفعت ندارد، ضررش هم بیشتره، حرمتت هم شکسته میشه. زا حضرت میگه من میتونم به زور شما رو بگم که باید این کار را بکنید، ولی تأثیری نداره. باید بتونیم در خانواده هامون با محبت، با عقلانیت، با این ارتباط پدر و پسری فرزندانمون رو به مسیر حق بکشانیم. همش اجبار باشه جواب نمیده. الحمدلله رب العالمین.